أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در بیع فضولی به اینجا رسید که کسی که مال الغیر رو میفروشه و بعداً مالک میشه و اجازه میکنه، یعنی من با شیئا ثم ملک، بیعش رو گاهی از طرف خودش انجام داده، گاهی برای مالک انجام داده. اگر بیع رو برای خودش انجام داده بود، یعنی هدفش از این بیع این بود که خودش مالک ثمن بشه، اینو قبلا مفصل بحث کردیم، صورش رو گفتیم. رسیدیم به اونجایی که شخص مال الغیر رو برای صاحبش فروخته باشه، برای مالکش فروخته باشه، اما از قضا بعدن خودش مالک شده. مثل این که من کتاب زید رو بردارم بفروشم به عمر، اما از طرف خود زید بفروشم نه از طرف خودم، اما زید اجازه نکنه، بعدن خودم اتفاقا مالک اون کتاب بشم و اجازه کنم، آیا این عقد صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ فرمودن که این صورت باید صحیح باشه، ظاهر این هست که این صورت صحیحه و تحت اون اخبار ناحیه هم داخل نیست. یه اشکالی مطرح شد، جلسه قبل اشاره کردیم به اشکال و جواب. اشکال این بود که خب اینجا اون شبهه‌ای که سابقا داشتیم دوباره زنده میشه و اون شبهه این بود که آنچه که شما اجازه کردید انشا نشده بوده، آنچه که انشا شده بوده شما اجازه نکردید. شما اجازه کردید بیع از طرف خودتون رو، شما اجازه کردید که مبی منتقل بشه، ثمنش به شما برگرده، اما اون بیعی که قبلا انجام شده بود این بود که کتاب از ملک با مالک اصلی خارج بشه، ثمنم به ملک او بره. پس انشاء شما منجر میشد به این که مالک اصلی صاحب ثمن بشه، اما آنچه که الان اجازه میکنید منجر میشه به اینکه خود شما مالک ثمن بشید. پس انشا و اون و این اجازه با هم مطابقت ندارن. به قول ایشون المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. ایشون میفرمان که این اشکال رو ما قبلا جواب دادیم، این همون جوابی که قبلا دادیم اینجا هم مطرح میشه. اون جواب چی بود؟ صفحه 380 اگر اشتباه نکنم، 380 و 381 ایشون جواب دادن. اونجا فرمودن که آقا اونجا بحث اصلا با ما نحنفی فرق میکرد دیگه، اونجا بحث دقیقا برعکس اینجا بود. اونجا بحث سر این بود که با من باشید، اونجا بحث سر این بود که من مال الغیر رو از طرف خودم میفروختم اما مالکش اجازه میکرد. ما الان داریم جایی رو بحث میکنیم که مالک اجازه نکرده، ما از طرف مالک فروختیم، مالک اجازه نکرده، حالا ما میخوایم اجازه کنیم. اما اونجا بحث به عکس بود، من مال الغیر رو از طرف خودم میفروختم اما مالکش اجازه میکرد. اونجا همین شبهه مطرح بود که المنشأ و غیر مجاز و المجاز و غیر منشأ. مرحوم شیخ اونجا جواب دادن، فرمودن که آقا اون چیزی که ما انشاء کردیم چی بوده؟ من وقتی مال الغیر رو از طرف خودم فروختم، خب تو بحث سابق وقتی کتاب زید رو از طرف خودم فروختم، آنچه که من انشاء کردم چی بوده؟ بیع بوده دیگه. بیع حقیقتش چیه؟ حقیقت بیع انشاء و تملیک عینن به عوض هست. خب منم تملیک کردم کتاب رو در مقابل عوض، درسته؟ این آقای مشتری اینجا نشسته، من گفتم آقای مشتری این کتابو می‌بینی؟ این فرض کنید این کتاب زیده، میگم این کتابو می‌بینی؟ این کتابو به ملکیت شما درآوردم در مقابل عوض. حقیقت بیع اینه دیگه. پس طبق حقیقت بیع ثمن باید تو جیب کی بره؟ تو جیب مالک کتاب باید بره، چون مبادله است دیگه. بیع کتاب از جیب هر کی رفت پولم به جیب همون برمیگرده. من اونجا بیع انجام دادم، حقیقت بیعم اینه که کتابو تملیک کردم، ثمن اومد به جای کتاب، اما اینکه کتاب مال کی بود، مال من بود یا مال مالک اصلی بود، این خارج از حقیقت بیعه، این داخل در حقیقت بیع نیست. من اونجا چون میخواستم ثمن به ملک من بیاد، میگفتم چی؟ خودم رو مالک فرض میکردم، خودم رو جای مالک می نشوندم، مالک کتاب، تا سمن بیاد به ملک من. اما من که در واقع مالک نبودم، مالک اون آقاست. وقتی اون آقا می گفت عجز تو، بی رو اجازه می کرد، چون کتاب از جیب او رفته بود، سمنم به ملک او بر می گشت و این مشکلی نداشت. در واقع اون شبهه المنشأ و غیر مجاز و المجاز و غیر منشأ چرا مطرح نمی شد؟ به خاطر اینکه بی از طرف من بوده باشد، سمن به ملکیت من در بیاد، یا بی از طرف بایه باشد و سمن به ملکیت او در بیاد، این خارج از حقیقت منشأه، این از حقیقت بی خارجه. حقیقت بی انشاء و تملیک این به عوض بود، یعنی کتاب رو ما تملیک کنیم و عوضش رو بیاریم جای کتاب. حقیقت بی این بود دیگه. این که حالا از طرف من باشه یا از طرف او باشه، این خارج از حقیقت بی بود. ما بی رو انشاء کردیم که کتاب بره، پول به جاش بیاد، سمن به جاش بیاد. این آقام که مالک کتاب بود، این بی رو، این انشاء رو اجازه کرد. پس کاملا اینها با هم دیگه مطابقن. فقط من یه چیزی اضافه تر قصد کرده بودم که سمن مال من باشه. خودم رو مالک کتاب فرض کرده بودم و قصد کرده بودم کتاب از ملک من بره، سمن به ملک من بیاد. این قصد اضافه من بی خود بوده، باطل بوده. دقت فرمودید، این قصد اضافه من که جزء انشاء بی نبوده. پس منشأ دقیقاً با مجاز مطابقت پیدا میکنه. تو ما نحن و فی هم همینجوره، فقط ما نحن و فی یکم برعکسه. تو ما نحن و فی من کتاب زید رو برداشتم، از طرف خودش فروختم، اما زید اجازه نکرد. کتاب بعدها به ملکیت من در اومد، من دارم اجازه میکنم. خب اون چی که من اجازه میکنم اینه که کتاب از ملک من بره، پولش بیاد به ملک من. اما اون چیزی که انشاء شده بوده این بوده که کتاب از ملک زید بره، پولش بره به جای اون. شبهه مطرح میشه، المنشأ و غیر مجاز، اون چیزی که انشاء شده با اون چیزی که اجازه شده یکی نیستن. شبهه مطرح میشه، دوباره همون جوابو میدیم. میگیم که اون موقعی که من کتاب زید رو فروختم، قصد کردم که کتاب زید از طرف خود زید فروخته شود، سمن به ملک او در بیاد، این اضافه ها جزء انشاء نبوده. اصل انشاء چی بوده؟ اصل انشاء تملیک این به عوض بوده. اصل انشاء این بوده که من کتابو به ملک امر در بیارم، پولش برگرده جای کتاب، سمن از امر از ملک امر خارج بشه بیاد جای کتاب. اما اینکه این کتاب مالکی بوده، از طرف کی خارج شده، از ملک کی خارج شده، اینا خارج از حقیقت بیعه. اونجا من خیال میکردم که زید مالک کتاب، اجازه میکنه، از طرف او فروختم. بعدن معلوم شد زید اجازه نکرده، الان در حال حاضر من مالک کتابم، خودم اجازه میکنم. پس آنچه که ما قصد کردیم که کتاب مال زید باشه، کتاب مال من باشه، سمنش بره به ملک زید بیاد به ملک من، اینا خارج از حقیقت معاوضه بودن. حقیقت معاوضه تملیک این هست در مقابل عوض، و لازمه اون اینه که عوض به ملک کسی در بیاد که مسمن از ملک او خارج بشه. درست شد؟ من اول خیال میکردم از ملک ایشون خارج شده، نشده بود، بعدن از ملک خودم خارج شد. این که از طرف کی باشه، اینا خارج از حقیقت معاوضه هست. پس آنچه که انشاء شده بود تملیک به این به عوض بود، آنچه هم که اجازه داده شد همون تملیک این به عوض بود. المنشأ و المجاز کاملا با هم دیگه مطابق شدن. بعدش هم میفرمان فتعمل. فتعمل یعنی که دقت کن، با دقت آنچه رو که سابقا گفتیم بر آنچه که اینجا بر بحث اینجا مطابقت بده، تا بعضی از اشکالاتی که مطرح شده اینجا وارد نشود. درست اگر دقت کنی، درست اگر با تأمل تطبیق بدی جواب سابق رو بر ما نحن و فی، هیچ اشکالی وارد نیست. بس لازم نیست حتما فتعمل اشاره داشته باشه به یه اشکالی که وارد هست. بعضی اینجا اشکالاتی مطرح کردن، علتش اینه که کلام سابق مرحوم شیخ رو دقیق با اینجا مطابقت ندادن. اگر درست مطابقت میدادن این اشکالات وارد نبود. ببینید عبارت رو اینو تموم کنیم بریم تو فرع بعدی. گفتن که قدیشکل فیه من حیث ان الاجازه لا متعلق لها. خب اشکالو گفتن، بعد گفتن و یمکن دفعه، ممکن است که این اشکالو دفع کنیم. به چه شکلی؟ به من دفع بهی سابقا. اینو خوندیم جلسه قبل عبارت رو یا نخوندیم؟ خب پس سریع دارم رد میشم. یمکن دفعه به من دفع بهی سابقا الاشکال فی عکس المساله. میتونیم جواب بدیم از این اشکال به آنچه که دفع کردیم به وسیله اون سابقا اشکال را در اصل مساله، عکس مساله. گفتیم چرا میگیم عکس مساله؟ و هیه عکس مسئله رو توضیح میدن، مالو با اهل فضولی لنفسه و اجاز المالکو لنفسه. عکس مسئله اونجایی بود که فضولی از طرف خود فضولی میفروخت، اما مالک میومد عقد رو از طرف خودش اجازه میکرد. خب منی که انشاء بیع کردم، من فضولی، قصدم انشاءم بیع برای من فضولی بوده، اما مالک که اجازه کرده، اجازهش برای خود مالک بوده. اونجا شبهه میشد که المجاز و غیر منشاء و المنشاء و غیر مجاز، ولی اونجا جواب دادیم. همون جوابی که اونجا دادیم اینجا هم جواب داده میشود. و تأمل، تأمل کن تا بتونی اون جواب رو اینجا پیاده کنی. آدرس دادم صفحه 380 و 381، مراجعه کنید، توضیح هم دادیم. تمام شد رفت. آقا یه فرع جدیدی میخواییم مطرح کنیم، اینو دیگه شما حکمش رو بیان کنید. ما تا حالا دو تا حالت رو برای شما گفتیم. یک حالت، من کتاب زید رو از طرف خودم بفروشم به امر، بعدن مالک بشم و اجازه کنم. این یه حالت. حالت دوم، کتاب زید رو از طرف خود زید بردارم بفروشم به امر، بعدن مالک بشم و اجازه کنم. این دوتا حالت. حالت سوم، کتاب زید رو از طرف خالد بردارم بفروشم به امر. کتاب مال زیده، من کتاب زید رو برمیدارم میفروشم به امر، ولی نه از طرف مالکش و نه از طرف خودم، بلکه از طرف یه شخص سومی به نام خالد. یعنی چی از طرف او بفروشم؟ از طرف او بفروشم یعنی من هدفم از این بی اینه که نفع این بی به او برسه، ثمن به ملکیت خالد در بیاد. آیا این درسته یا درست نیست؟ ایشون میفرمان اینجا خدمتتون عرض بشه که چند تا حالت داره. یه موقع آقای مالک، خود مالک کتاب مطلع میشه و اجازه میکنه. اگر مالک کتاب مطلع بشه و اجازه کنه که قطعا به صحیحه، من کتاب زید رو از طرف حالا هر کی فروختم فروختم، مالک کتاب مطلع شده و گفته اجزتو، اینجا که قطعا درسته، میشه این همین صورت قبلی. اما اگر که مالک کتاب اجازه نکنه، کتاب بعدن به ملک من بایع در بیاد، من بایع اجازه کنم. ببینید چه آش شل و قلمکاری شد. کتاب زیدو از طرف خالد فروختم به امر، بعدن کتاب زید به ملک من بایع در اومده، من بایع دارم میگم اجزتو. این یه حالت. یه حالت سومش هم این هست که کتاب زید رو از طرف خالد که فروختیم به امر، از قضا کتاب به ملکیت خالد در بیاد و خالد بگه اجزتو. مجموعاً سه حالت شد. حالت اولشی که گفتیم واضحه، اگر خود زید بگه اجزتو، مالک اصلی کتاب، که مشکلی نیست. اما اگر به ملکیت من بایع در بیاد، من بایع بگم اجزتو، یا به ملکیت خالد در بیاد، خالد بگه اجزتو، این حکمش چیه؟ مرحوم شیخ میفرمان ظاهراً این دیگه داخل در همون مسئله سابقه هست. مسئله سابقه یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که من مال الغیر رو از طرف خودم میفروختم. اونجایی که من مال الغیر رو از طرف خودم میفروختم، گفتیم اگر بیع رو غیر مترقب لملکیتهی انجام بده، یعنی بیعمون متوقف بر مالک شدنمون نباشه، مشمول اخبار لا تبع مالک سعندک هست و باطله. اگر کتاب زید رو از طرف خالد بفروشم، حالا چه خالد مالک بشه چه خودم مالک بشم، اگر بیعمون، اگر بیع اصلیمون، بیع فضولیمون متوقف بر مالک شدنمون نبوده باشه، میشیم مشمول اون اخبار ناحیه عموماً و خصوصاً و بیعمون باطل خواهد بود. عین آنچه که در صفحات گذشته در رابطه با من با اشیئا ثم ملک گفتیم. گفتیم اگر کسی از طرف خودش بفروشه چه حکمی داره؟ همون حکم هم اینجا می آید. پس اینم ببینید، ولو باع لثالثین، اگر کتاب زید رو بفروشه برای یه شخص ثالثی، یعنی من فضولی کتاب زید رو دارم میفروشم به امر، اما برای کی دارم میفروشم؟ برای ثالث، شخص ثالث، برای خالد. برای خالد میفروشم یعنی چی؟ یعنی خالد در واقع اینجا چیکاره است؟ به این معنا که قرار من تو نیتم اینه که ثمن کتاب به ملکیت خالد در بیاد. حالا این دو حالت داره، یا معتقدن لتملکهی هست، او بانیان علیه عدوانن. علیه میخوره به ملک شخص ثالث یا تملک شخص ثالث. معتقدن لتملکهی یعنی گاهی موقع من خیال میکنم کتاب مال خالده، کتاب زیدو که از طرف خالد میفروشم. چرا؟ به خاطر اینکه خیال میکردم کتاب مال خالده. این یه حالت. یه حالت این که نه، میدونستم مال خالد نیست ولی بازم تصرف عدوانی در کتاب زید انجام میدم و از طرف خالد میفروشم، فرق نمیکنه. پس چه؟ نگاه من کنید، من که کتاب زیدو از طرف خالد دارم میفروشم، چه فکر کنم معتقد باشم کتاب مال خالده، به اشتباه خیال میکردم مال خالده، چه اینکه میدونستم مال خالد نیست، ولی در این حال بازم داشتم از طرف خالد میفروختم، فرقی نمیکنه. پس اگه اشتباه باشه عدوانا نمیشه، اما اگر اشتباه نباشه که عدوانی میشه دیگه. پس بانی معتقدن لتملکهی، چه من معتقد تملک اون شخص ثالث باشم، چه بنا بگذارم بر تملک شخص ثالث عدوانن، یعنی با اینکه میدونم مال شخص ثالث نیست، اما تصرف عدوانی در کتاب زید انجام میدم و بنا رو میذارم بر اینکه مال شخص ثالث هست. ظلمن این کار رو انجام میدم، عدوانن این کار رو انجام میدن. این معتقدن تا عدوانن رو بذارید داخل پرانتز اصلا مهم نیست، گیجتون نکنه. ولو با ال سالسین، اگر کتاب زید رو برای یه شخص سالسی به نام خالد فروختیم، این دو تا حالت داره، سه تا حالت داره. حالت اولش فإن اجاز المالک، اگه خود مالک یعنی زید اجازه کنه، خب فلا کلام فی الصحه، هیچ بحثی در صحتش نیست، بناءً علی المشهور من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک، بنابر نظر مشهور که گفتن لازم نیست حتما بیع از طرف مالک بوده باشه، ما بیع فضولی رو از طرف هر کسی انجام بدیم اشکال نداره، مالک با اجازه کردنش بیع فضولی تصحیح میشود. بیع فضولی وقتی من کتاب زیدو دارم میفروشم، از طرف خودم بفروشم، از طرف خودش بفروشم، از طرف شخص ثالث بفروشم، فرق نمیکنه، مالک اجازه کنه طبق نظر مشهور درسته. پس اگر خود مالک اجازه کرد که حالت اول باشه، فلا کلام فی الصحه، هیچ حرفی در صحتش نیست، بنابر نظر مشهور که معتبر نمیدانند وقوع بیع را از مالک، میگن هر کی بیعو انجام داد مشکلی نداره. حالت دوم و سوم، و این ملکه و سالس و اجازه او، او ملکه البائع و اجازه او، اگر که شخص سوم خالد مالک کتاب بشه و اجازه کنه، یا من بائع مالک کتاب بشم و اجازه کنم، فظاهر انه داخل فی المساله السابقه، ظاهر این است که این دوتا صورت داخل در مسئله سابقه هستند. آقا از شما سوال میپرسم، مسئله سابقه چی بود؟ و این که میگیم داخل در مسئله سابقه است، یعنی بالاخره درسته یا غلطه؟ ها، مسئله سابقه رو ما گرفتیم همون منبع اشیئا ثم ملک از طرف خودش. اگر کسی مال الغیر رو از طرف خودش بفروشه بعدن مالک بشه، مسئله سابقمون این بود دیگه، که از اول بس تا آخر صفحه، تا اول صفحه 456 داشتیم در مورد همین بحث میکردیم که مال الغیر رو از طرف خودمون بفروشیم. خب بحث سابق این بود و اونجا گفتیم اگر عقدمون مترقب للملک بوده باشد، یعنی عقدمون رو متوقف کرده باشیم بر اینکه هر وقت مالک شدیم، درسته، ولی اگر عقدمون رو منجز انجام دادیم متوقف بر مالک شدنمون نباشه، مشمول روایات ناحیه بود و باطل بود. اینجا میگیم ظاهر اینه که این داخل در مسئله سابقه هست، همچنان که اونجا گفتیم باطله، اینجا میگیم باطله. واقعا هم شباهت دارن. نگاه من کنید، من کتاب زیدو از طرف خودم بفروشم بعدن مالک بشم اجازه کنم، یا اینکه کتاب زیدو از طرف خالد بفروشم بعدن او مالک بشه و اجازه کنه، چه فرق میکنن؟ این همان. پس اگه اینجا گفتیم لا تبع ما لیس عندک، اونجا هم باز میگیم لا تبع ما لیس عندک، این باطل شد، اونجا هم باطل خواهد بود. پس فظاهر انه داخلون فی المساله السابقه، یعنی داخل در اونجایی است که همانند اونجایی است که ما مال الغیر رو از طرف خودمون بفروشیم. پس اگر اونجا اخبار ناحیه داله بر فساد بودن، اینجا هم باید داله بر فساد باشن. بعضی از محشیین این مسئله سابقه رو یه جور دیگه معنا کردن، داخلون فی المسئله سابقه رو یعنی همین مسئله قبلی گرفتن. مسئله قبلی یعنی چی؟ یعنی ولو با عن المالک. ها، بعضی ها گفتن داخلون فی المسئله سابقه یعنی داخل در اون صورتی است که ما مال الغیر رو از طرف مالکش بفروشیم. وقتی مال الغیر رو از طرف مالکش بفروشیم، حکمش چی بود؟ صحت بود. پس اینجا باید صحیح باشه. بعضی محشین اینو گفتن، ولی ما نمیفهمیم چرا همچین حرفی زدن، چون این مثال هیچ ربطی به اونجایی نداره که من از طرف مالک بفروشم، چطور این داخل در اون مسئله بوده باشد. محشین بزرگ مکاسب که ما خیلی بهشون ارادت داریم و حرفاشون رو قبول داریم، توضیحاتشون و شرحشون رو قبول داریم نسبت به عبارت، این مسئله سابقه رو بعضیشون گفتن، یعنی اونجایی که از طرف مالک بفروشد، ولی این هیچ شباهتی به اونجا نداره. خیلی بعیده که منظور مرحوم شیخ این باشه که این داخل در اون صورته و صحیحه. اون چیزی که ما میفهمیم بر اساس به مناسبات حکم و موضوع و شباهت این مسئله با بحث‌های قبلی، مرادشون از مسئله سابقه این هست که شبیه باشد به من با اشیاء از طرف خودش ثم ملک، و اونجا اگر قائل به بطلان شدیم در بعض صور، اینجا هم قائل به بطلان بشیم. اینقدر گشتیم تا بالاخره پیدا کردیم مرحوم آمیرزا جواد تبریزی هم تو ارشاد طالب اینجوری که ما گفتیم توضیح دادن. مرحوم مامقانی هم در غایت الامال ظهورش کلامشون این بود که همینجور که ما گفتیم توضیح دادن. باز این یکم خیالمون جمع میشه. خب اینجا دارن میگن فلا کلام صحف صحه.
خب این مسئله سابقه این بالایی است که اینم باید صحت باشه، پس چرا تفصیل دادن که فلا کلام صحه؟ بعد اینو میگن فزاره اندام داره، این ستا رو با هم گفتن فلا کلام صحه.
نه خب ببین، یه موقع ما میگیم فلا کلام صحه یعنی صحت واضحه، یه موقع میگیم ظاهرن این داخل در مسئله قبلیه، که تو مسئله قبلی هم ظاهرن حکم به صحت کردیم. خب این خیلی با هم فرق داره، نمیتونیم همه رو با این ظاهر در ظاهر شد بعد اینو بگیم یه دفعه میگفتید فلا کلام فسه ها. اون لا کلام فسه، ولی تو صورت بعدی ظاهرا داخل در مسئله قبلیه، که اگه مسئله قبلی رو اینی بگیریم که تو کتاب بعضی محشین گفتن، اونجا هم گفتیم فظاهر و ایزن از صحه تازه. خب یعنی خالد، من کتاب زید از طرف خالد فروختم، حالا خالد خودش اومد خرید و اجازه کرد. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المساله المذکوره. دقت بفرمایید بحث جدیدمون. آقا بیع فضولی رو ما قرار شد که در چند تا در دو تا مقام بحث کنیم. اگر خاطر مبارک حضرات آیات باشه صفحه 435 ما اومدیم گفتیم که اگر که، خوب دقت کنید، اگر که کسی که میخواد عقد رو اجازه کنه حین البیع مالک نبوده باشد، تو مسئله دوم، مسئله ثانیه گفتیم، مسئله دوم جاییه که منی که میخوام اجازه کنم عقد رو حین العقد مالک نبودم. اینا اومدیم براش چند صورت درست کردیم. خب در صوری که درست کردیم قرار شد در مورد دو تا صورت فقط بحث کنیم. گفتیم حکم بقیه صور از این دوتا صورت به دست میاد. اون دوتا صورتی که قرار شد در موردش بحث کنیم کجاها بودن؟ یک، جایی که من مال الغیر رو از طرف خودم بفروشم و اجازه کنم. دو، جایی که مال الغیر رو از طرف خودم بفروشم و اجازه نکنم. ایشون گفتن ما در مورد این دوتا صورت بحث میکنیم، حکم بقیه صور هم فهمیده میشه. تا صفحه 456 در مورد جایی بحث کردن که ما مال الغیر رو از طرف خودمون بفروشیم و اجازه کنیم. خب بعد یه نصف صفحه هم در مورد این بحث کردن که مال الغیر رو از طرف خودش یا از طرف شخص ثالث بفروشیم. اینو مختصرا اشاره کردن فقط. حالا میخوام بریم تو قسم دوم، یعنی اونجایی که مال الغیر رو از طرف خودمون بفروشیم اما اجازه نکنیم. من کتاب زید رو برداشتم فروختم به امر از طرف خودم. خب بعدن که مالک کتاب شدم میگم که من نمیخوام اجازه کنم، من اون موقع که اجازه کردم کتاب مال امر بود، که مال زید بود که اجازه کردم، راضی بودم که کتاب زید بره به ملک امر پولش بیاد پیش من، اما راضی نبودم که وقتی این کتابو خودم رفتم خریدم مالک شدم بشه مال زید. اگه اجازه نکردم، آیا به صرف مالک شدن من این بیع فضولی درست میشه یا نه؟ به صرف مالک شدن من درست نمیشه و تا من اجازه نکنم این بیع فضولی صحیح نمیشود. ایشون این بحث رو میخوان مطرح کنن. ایشون در ابتدای کار میفهمان اگر شما مال الغیر رو از طرف خودتون فروختید و اجازه نکردید، ظاهرا عقد شما باطله. و این نیست که بگیم به صرف مالک شدن شما عقد فضولی صحیح میشود. نه خیر، عقد فضولی احتیاج به اجازه داره و تا اجازه نکنید عقد فضولی صحیح نمیشود. اجازه نکردید عقد فضولی باطل است. چرا؟ دو تا دلیل میارن. یک، میفرمان که آقا این صورت قطعاً داخل در اون اخبار سابقه هست که نهی میکردن، لا تبع ما لیس عندک، یا اون اخباری که میگفتن لا تو لازم و لا تو واجب، لا تو واجب و قبل از این که بخری. میفرمان اولاً این صورت قطعاً داخل در اخبار سابقه هست، اخبار سابقه هم نهی میکردن، نهیش هم ارشاد به فساد بود، پس این صورت باید باطل باشه. دوماً آقا لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، اینا رو که فراموش نکردید که پیغمبر فرمودن که مال مردم بدون تیب نفسشون حلال نمیشود، یا فرمودن الناس مسلطون علی اموالهم، این کتاب درسته که قبلا مال من نبوده فروختمش ولی الان شده مال من، الان خودم خریدم، با منید یا نه؟ این کتاب قبلا مال من نبوده فروختم ولی الان شده مال من، حالا که شده مال من تا من تیب نفس نداشته باشم امر مالک کتاب نمی شود و من مسلط بر کتابم، میتونم اجازه کنم به ملکیت امر در بیاد، میتونم اجازه نکنم. اگر که شما بگید چه اجازه کنی چه اجازه نکنی کتاب رفته تو ملک امر، این منافات با سلطه من بر این کتاب دارد. پس تا اینجا چند تا دلیل اقامه کردیم، یک روایاتی که قبلا مطرح کرده بودیم داله بر بطلان بودن، دو الناس مسلطون علی اموالهم که میگفت من مسلط بر مالم هم میتونم اجازه کنم میتونم اجازه نکنم، و این که خود به خود بره به ملک امر این با سلطه من منافات داره. سه لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، من تا تیب نفس نداشته باشم این کتاب برای امر حلال نمیشود. پس به این با توجه به این ادله ما میتونیم حکم کنیم که این بی بدون اجازه من تصحیح نمیشود. فقط ممکنه شما بگید که تو که قبلا تیب نفس داشتی، تو که قبلا خودت این بیعو انجام دادی، وقتی من خودم قبلا این بیعو انجام دادم پس تیب نفس هم داشتم. ممکنه کسی بگه تو که قبلا تیب نفس داشتی، ایشون میگن نه خیر این تیب نفس به درد نمیخورده، من تیب نفس داشتم کتاب زید به ملکیت امر در بیاد، تیب نفس نداشتم که کتاب خودم به ملکیت امر در بیاد، تیب نفس سابق الان که مالک کتاب شدم دیگه به درد نمیخورد. این یه گام بحث. در گام دوم میخوایم فرمون رو کج کنیم، قائل به صحت بشیم. فعلا گام اولو بخونیم که بطلان بود. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المساله المذکوره حال المساله الاخرى، ظاهر میشه با آنچه که ذکر کردیم در مساله سابق حال مساله دیگری. مساله دیگر کجاست؟ و هی ما لو لم یجز البائع بعد تملکه. صورت مسئله دیگر جاییست که اجازه نکند بایه بعد از اینکه مالک شد، مال الغیر رو از طرف خودش فروخته اما بعدن که خودش مالک شد این بیع رو اجازه نکنه. آیا به صرف مالک شدن نقل و انتقال تمام میشه یا نه باید اجازه کنه و بدون اجازه فایده نداره؟ ایشون میفرمان فإن الظاهر بطلان البيع الاول، ظاهر این است که اگر من اجازه نکردم بیع اول کلا باطل میشود، بیع فضولی که انجام دادیم باطل میشه. فإن الظاهر بطلان البيع الاول. چرا؟ سه تا دلیل میاریم. یک لدخولهی تحت الاخبار المذکوره یقیناً، به خاطر اینکه این صورت یقیناً تحت اخبار مذکوره قرار میگیره. اخبار مذکوره یعنی اون روایاتی که میگفتن لا تبع ما لیس عندک و چهار تا روایت خاصی که بعداً ذکر کردیم. این صورت قطعاً تحت اون اخبار مذکوره قرار میگیره، در اون اخبار نهی شده بود و نهی هم ارشاد به فساد است. دو دلیل دوم مضافاً الى قاعدت تسلط الناس على اموالهم، مضافاً به اینکه الناس مسلطون على اموالهم میگه من سلطه بر مالم دارم، میتونم اجازه کنم میتونم اجازه نکنم، و اگر بدون اختیار من به صرف مالک شدن من کتاب منتقل بشه و بیع سابق لازم بشه این با سلطه من منافات داره. و سه جواب سوم و عدم سیرورتها حلالاً من دون تیب نفس. پیغمبر فرمودن لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، مال مردم بر دیگری حلال نمیشه مگر اینکه تیب نفس داشته باشن، پس حلال نمیگردد بدون تیب نفس. فإن المفروض ان البائع بعد ما صار مالکاً لم تتب نفسه بکون ماله للمشتری الاول، چرا که فرض این است که بایه بعد از اینکه مالک شد، من بعد از اینکه مالک کتاب شدم تیب نفس ندارم به اینکه مال من برای مشتری اول بوده باشد، تیب نفس و رضایت ندارم که کتاب من برای امر بوده باشد. خب ممکنه شما بگید قبلا که تیب نفس داشتی، میگیم اون به درد نمیخورد. و التزامه قبل تملکهی به کون هازل مال المعین للمشتری لیس التزامن الا به کون مال غیرهی له. التزام من بایه، التزامهی زمینش میخوره به بایه، التزام من بایه قبل از اینکه کتاب رو تملک کنم به اینکه این کتاب معین برای مشتری بوده باشد، این نیست التزام مگر به اینکه مال غیر برای مشتری بوده باشد. لهو رو بزنید به مشتری، این التزام به این بوده که کتاب زید برای مشتری باشه، نه اینکه کتاب خودم. من قبلا که راضی بودم، راضی بودم کتاب زید به او برسه نه کتاب خودم، تمام شد. حالا میخوایم فرمون رو برگردونیم. قبل از اینکه بحث رو عوض کنیم یه تذکر بدم. ایشون میفرمان که این صورت یقینا داخل در اخبار ناحیه هست، یقینا این صورت داخل در اخبار ناحیه هست. ما میگیم منظورتون از این که یقینا داخل در اخبار ناحیه هست چیه؟ ما تو فرض قبلی سه حالت درست کردیم. حالت اول این که بی غیر مترقب للاجازه بوده باشد. خب حالت دوم این بود که ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه. حالت سوم این بود که ان یکون لزوم العقد متوقفا علی تملک البایع. خب سه حالت داشتیم، فقط حالت اولش رو گفتیم مشمول اخباره، دوتا حالت دیگش رو نگفتیم مشمول اخباره. اینجا که میگید این صورت یقینا داخل اخباره، منظورتون اینه که فقط صورت اولش یا منظورتون اینه که همه صورش؟ اگه منظورتون این باشه که همه صورش یقینا داخل در اخبار است، این تحکمه که گفته همه صورش. اگه منظورتون اینه فقط صورت اولش، حالا فعلا با شما راه میایم. بله صورت اولش یقینا داخل در اخبار سابقه هست. خب بگذاریم. اللهم الا ان یقال، در اللهم الا ان یقال میخوایم این بیع رو تصحیح کنیم. یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. آقا من کتاب زید رو برداشتم از طرف خودم فروختم به امر. خب تا حالا کتاب مال من نبود، من این وسط فضولی بودم، کاری نبودم، هیچ خطابی هم شامل حال من نمیشد. اما حالا که کتاب رو خریدم، خطاب اوفو بالعقود و همچنین خطاب المؤمنون عند شروطهم میان یقه منو میگیرن، میگن تو یه عقدی انجام دادی یا نه؟ میگم بله. میگن عقد مال خودته یا نه؟ میگم قبلا عقد مال من نبود، کتاب غیر بود، ولی الان شده عقد خود من. میگن خب پس وفا کن به عقدت، اوفو بالعقود. یا یه شرطی بین شما محقق شده یا نه؟ المؤمنون عند شروطهم، باید وفادار باشید به اون. پس اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم اینجا میان دلالت بر صحت میکنن. اینم ببینیم،
خودش که نفروخته،
خب از طرف شخص فروختم، اما الان خودم مالک شدم. پس این کتاب، این کتابی که الان مال منه، یه عقدی برش واقع شده که این عقد رو خود من انجام دادم. الانم که کتاب مال منه، باید وفادار باشم. به خاطر همین دوتا دلیل هست که بسیاری از بزرگان فقها معتقد به صحت شدن در این مسئله. اینم ببینیم. پس در گام اول ما اومدیم یه سری ادله آوردیم بر بطلان، در گام دوم یه سری ادله آوردیم بر صحت، یه گام سومی هم در پیش داریم که دوباره میرسیم. اللهم الا ان یقال ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود و شروط على كل عاقد و شارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال الیه و ان کان قبل ذلك اجنبيا لا حکم لوفائه و نقضه. اللهم این مگر اینکه گفته شود. اللهم الا ان یقال معمولا وقتی گفته میشن گفته میشه که یه جوابی ضعیفه. اللهم یعنی یا الله دیگه، حرف ندا حذف شده و میم مشدد به جای حرف ندا اومده. اللهم یعنی یا الله، ما داریم میگیم یا الله دیگه، دست به دعا برداشتیم دیگه. معمولا دیگه این اشاره به اینه که جواب ضعیفه که دیگه دست به دعا برداشتیم داریم جواب مطرح میکنیم. یا الله مگر اینکه گفته شود. البته شوخی داریم میکنیم، ولی اللهم الا ان یقال هر وقت گفته میشه اشاره داره به ضعف جواب. مگر اینکه گفته شود که مقتضای عموم وجوب وفاء به عقود و شروط، وجوب وفاء به عقود اشاره داره به اوفو بالعقود که آیه شریفه قرآن هست، وفاء به شروط اشاره داره به اون حدیث نبوی مشهور که المؤمنون عند شروطهم. خلاصه مقتضای عموم این دو دلیل که واجب میکنند وجوب وفا را به عقد و شرط بر هر عاقدی و شارطی، مقتضای آن لزوم است بر بایع به مجرد انتقال مال به او، هرچند که قبل از انتقال مال اجنبی بوده است این بایه و حکمی برای وفای او و نقض او وجود نداشته. تا قبل از این بایه نقض میکرده، نقض نمیکرده، وفا میکرده، وفا نمیکرده، هیچ حکمی نداشته چون کاره ای نبوده. از حالا به بعد شده مالک کتاب، پس از حالا به بعد خطاب شامل حالش میشه. ولعله لعجن ما ذکرنا رجح فخرالدین فی الایضاح بناءً على صحة الفزولی صحة العقد المذکور به مجرد الانتقال من دون توقف على الاجازه. شاید گویا به خاطر همین دلیلی که ما گفتیم، به خاطر همین دو دلیل ترجیح داده است جناب فخرالمحققین در کتاب ایضاح بنابر صحت فضولی، چون اونجا نمیگه فضولی صحیحه، میگه اگر فضولی صحیح باشه ترجیح داده صحت چنین عقدی را به مجرد انتقال، بدون اینکه این صحت متوقف بر اجازه بوده باشد. میگه حتی اگه من اجازه نکنم، همین که کتاب به من بایه منتقل شد به فضولی تمامه. و قیله، و گفته شده است که یلوه و هازا من الشهید ثانی فی هبت المسالک. یلوه یعنی یظهرو، گفته شده که ظاهر می شود همین نظر، یعنی همین قول به صحت از شهید ثانی در بحث هبه مسالک. کجا؟ در بحث هبه. ایشون می فهمان اگر کسی مالش رو به کسی هبه کنه، بعد از اینکه هبه کرد بفروش مالش رو، این فروختنش خب در ملک غیر واقع شده دیگه. حالا اگه شخص دوباره مالک اون مال موهوب بشه و اون مال موهوب رو پس بگیره و هبه رو فسخ کنه، به صرف مالک شدنش، به صرف اینکه اون مالی که هبه کرده پس بگیره، عقدی که انجام داده صحیح میشه، اون عقد فضولی صحیح میشه دیگه، احتیاج به اجزتو گفتن نداره. ایشون این بحث رو در بحث هبه مطرح کردن، بعد اونجا تنظیر کردن، گفتن نظیر و مسئلت من با اشیئا ثم ملک. اون بحث رو اونجا تنظیر کردن به من با اشیئا ثم ملک. ظاهرش اینه که در من با اشیئا ثم ملک اگه مال غیر رو فروختی بعد مالک شدی، حتی اگه اجازم نکنی به صرف مالک شدن بیعت صحیحه. پس لذا گفتن این از عبارت شهید در مسالک ظاهر می شود. وقد سبق استظهاره من عبارت شیخ المحکیه فی المعتبر. قبلا هم گذشت استظهار این نظر از عبارت مرحوم شیخ که حکایت شد در کتاب معتبر. عبارتی که در کتاب معتبر از مرحوم شیخ حکایت شد، اونم ظهورش در همین بود. اگر خاطر شریفتون باشه تو مسئله زکات بود دیگه، محقق نظری رو از مرحوم شیخ حکایت کردن، اونم ظهورش همین بود که بدون اجازه تصحیح می شود. لکن یضعفه. حالا میخوام این اللهم الا ان یقال رو تضعیف کنیم. پس در گام اول ما دلیل بر بطلان آوردیم، در گام دوم دلیل بر صحت اقامه شد، حالا در گام سوم میخوام این دلیل صحت رو کنار بذاریم تا بطلان تقویت بشه. لکن یضعفه. ایشون چند تا جواب میدن، ما به مقتضای وقتی که داریم یکیشو میخوایم اشاره کنیم اگر که بشه، که فکر نکنم بشه، حالا توضیح میدیم اشکالشو نمیگیم. ببینید ایشون میفرمان که شما گاهی موقع های عام دارید که این عام تخصیص خورده، گاهی موقع های عام دارید که این عام تخصیص خورده. اگر که بعد از گذشت مدتی شک کنید که این مخصص کماکان از دائره افراد عام خارج هست یا زمان تخصیصش تمام شد و دوباره به حکم عام برگشت، اینجا چی کار میکنید؟ یه مثال برای شما بزنم. ما فرض کنید یه خطابی داریم میگه اکرم کل عالمن، این عامه. خب زیدم یه عالمه دیگه، زیدم باید اکرام بشه، عام شاملش میشه. بعد در یه خطاب دیگه این عام رو تخصیص زدن، گفتن لا تکرم زیدن الفاسق، این زید شرب خمر میکنه. حالا درست عالمه، اما عالمیه که شرب خمر میکنه، پس فاسقه، پس اکرامش نکن. لا تکرم زیدن الفاسق، عام تخصیص خورد. ما این همه علما رو اکرام کردیم اما این زید رو اصلا اکرامش نکردیم. اما بعد از مدتی دیدیم که زید شرب خمر رو کنار گذاشته. وقتی دیدیم شرب خمر رو کنار گذاشته، شک داریم این دوباره بر میگرده زیر مجموعه اکرم کل عالمین، یعنی دوباره باید اکرامش کنیم، یا دیگه نه هنوز کماکان اکرام زید واجب نیست، اینجا چه کار کنیم؟ خب دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که بگیم آقا اکرم کل عالمین عامه دیگه، شامل زید هم میشه. وقتی ما شک داریم که زید الان که شرب خمر رو گذاشته کنار اکرامش واجب است یا نه، تمسک میکنیم به عام، میگیم اکرم کل عالمن، شامل زیدم میشه پس اکرامش کن. یه احتمال دیگه بگیم این زید قبلا تخصیص خورده بود، قبلا اکرامش واجب نبود، الان شک داریم که هنوزم اکرامش واجب نیست یا واجبه، حکم مخصص رو استصحاب کنیم، بگیم قبلا که اکرامش واجب نبود استصحاب میکنیم، میگیم الانم اکرامش واجب نیست. کدوم یک از این دوتا کار رو انجام بدیم؟ تمسک کنیم به حکم عام یا تمسک کنیم به استصحاب حکم مخصص؟ خب یه عده ممکنه تو ذهنشون بیاد که خب عام دلیل لفظیه دیگه، تا وقتی که دلیل لفظی داشته باشیم نوبته به اصل عملی و استصحاب نمیرسه، ولی نظر محققین این هست که اینجا نه، درسته که عام دلیل لفظیه ولی این عام تخصیص خورده و در این موارد ما باید استصحاب کنیم حکم مخصص را. حالا چند و چراش و چگونگیش و اینا رو الان وقت نیست توضیح بدم، ولی پس نظر محققین این شد که در اینجا باید حکم مخصص استصحاب بشه. حالا تو ما نحنفی چطور؟ خیلی سریع بگم، تو ما نحنفی ما یه دلیل داشتیم میگفت اوفو بالعقود، یعنی به همه عقودتون وفادار باشید. خب ما یه عقدی انجام داده بودیم، نگاه من کنید، کتاب زید رو برداشته بودیم فروخته بودیم به امر، این عقد ما تخصیص خورده بود، وفای به اون واجب نبود. چرا؟ چون کتاب مال من نبود که بخوام وفا کنم، کتاب مال زید بود، من غلط کرده بودم کتاب زید رو از طرف خودم فروخته بودم، پس وجوب وفا نداشتیم. پس این عقدی که من انجام دادم، کتاب زید رو برداشتم از طرف خودم فروختم، این عقد تخصیص خورده بود و وجوب وفا نداشت. حالا که من مالک کتاب شدم، شک دارم که آیا وجوب وفا دارم یا وجوب وفا ندارم. یه احتمال اینه که اوفو بالعقود میگه وفا کن، ولی یه احتمال اینه که شما قبلا تخصیص خورده بودی، شما قبلا وجوب وفا نداشتی، همون عدم وجوب وفا رو استصحاب کن، بگو الانم وجوب وفا نداری، استصحاب کنیم حکم مخصص را. ایشون میفرمان که محققی نظرشون چی بود؟ تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص؟ استصحاب حکم مخصص. پس اینجا استصحاب مقدمه فتعمل، لکن یضعفه در عرض کمتر از 30 ثانیه، لکن یضعفه ان البائع غیر مأمور بالوفا قبل الملک، بایه قبل از اینکه مالک بشه مأمور به وفا نبوده، فیستصحب، پس عدم مأمور بودن به وفا، عدم وجوب وفا استصحاب می شود. نگید که اینجا عام داریم تمسک به عام می کنیم، دلیل لفظی مقدمه بر استصحابه. می فرمان بل مقام و مقام استصحاب حکم الخاص لا مقام رجوع الی حکم العام، مقام مقام استصحاب حکم مخصص هست، نه مقام رجوع به عام. در این گونه موارد کسی رجوع به عام نمی کنه، رجوع می کنن به استصحاب حکم مخصص. و تعمل آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بحث ادامه داره، اشکالاتی هست که انشاءالله خواهیم گفت.